گفتن داره یا حرف، اصلا به نظرمون یه حرف اشتباهی داره میزنه، فرق نمیکنه، میذاریم این وسط به اشتراک، شما هم نظر بدین ببینیم که نظرتون چیه. همچی کلیپی بشنوی منتشر میکنی، یک منتشر نمیکنی، دو و در نهایت نظرت هم بگو به ما. 30,055 این کلیپو با دقت گوش کن.
میدونی چرا دستت نمک نداره؟ تو خلوت خودم میشینم مزمز میکنم، من به این کلی خوبی کردم، آدم نیست من درک نمیکنه، اون همه بهش محبت کردم به من محبت نمیکنه، احساس میکنه دستش نمک نداره. ببخشید از حرفم ناراحت نشی یا، چون من اینجا نیستم که تو رو خوشحال کنم، من اینجام که روشنت کنم. اگر دستت نمک نداره به خاطر اینه که داری محبت میکنی که محبت بگیری، نمیگیری حالت بد میشه. من نمیگم گستاخ بشیم، آدمی بشیم که اصلا به هیچکی اهمیت نمیده، نه، من وقتی یاد بگیرم با خودم خوب باشم با بقیه خوب میشم.
خب نظرتون چیه؟ خوب بود؟ درست بود؟ آیا انقدر مهم و تاثیرگذار بود که برای یکی دیگه هم بفرستی؟ اگه خوب بود، مهم بود، برای تاثیرگذار بود، رود فکر میکنه که روی دیگران تاثیر میذاره، دو اگه فکر میکنه چی، یک باشه دو، این که یعنی اونایی که دو میخوام بفرستن، اگه فکر میکنه که حالا یه چیزی بوده که یه حرفی رو هوایی بوده و نمیتونه شامل حال همه بشه و از این حرفا و اصلا جذابیت نداشت، دو بفرستین. 30,055 نظرتون رو بگیم، بفرمایید. سلطانی میگه یک، قشنگ بود، خیلی هم عالی. گفتن گزینه یک، کامران گفته، مقدم گفته یک، آره میفرستم دیگه، بریم ببینیم. درسته، امیررضا لشکری 60 ساله از مشهد اینو فرستاده، خیلی هم عالی. افروز میگه شما دستور بدی میفرستم. نه با من چیکارم، نظر شخصی تو به ما بگو. بهارک خانم گفتن عدد یک، توقع از دیگران نداشته باشیم، اگر انتظار احترام از دیگران داریم اول به خودمون احترام بذاریم، بعد انتظار از طرف مقابل داشته باشیم. شهاب اعظمی از کرج میگه به نظرم اشتباه بود، من شخصا خوبی کردن و محض رضای خدا انجام میدم، توقع جبرانم ندارم، چون مطمئنم یه جایی هم خدا به دادم میرسه. آخری سامورایی و داشرامین از کاسپیان میگن تاثیرگذار بود ولی کافی نبود، دوستش تاثیرگذارتر باشه. دو نمیفرسته چون من بدون نیت خوبی میکنم، نباید توقع داشته باشم. مجید از معدن این پیامو فرستاده، من شخصا خوبی کردن رو، آها اینو خونده بود، ببخشید. سلام، خوبی وقتی ارزشمنده که بدون توقع باشه. علی رسولی. یه چیزی بگم، چون بنده خودم داشت میگفتش که آقا این دستم نمک نداره و فلان و محبت داری میکنی، داشت میگه توقع نداشته باشه واسه محبت کردنت از دیگران، حالا شما همونو داریم میگیم، بعد دو میفرستیم بعد میگه برای دیگران نمیفرستم، چقدر عجیب. اونم داشت همین حرف شما رو تکرار میکرد. کامران میگه شما بگی زنگ نزن 162 زنگ نمیزنم. ما چه کاریه؟ آقای افتخاری منتظرت، اصلا گفت من دارم میرم به عشق کامران، کامران زنگ بزنه. زنگ نزنید ممکنه که ناراحت بشه، افسردگی بگیره، حال ما هم بد میشه، ممکنه همه برنامه ها رو هم حذف کنه. زد زنگ بزنید لطفا باهاش صحبت کنه، دیگه ممکنه کامران اسدی هم بلاک کنه، دیگه ببینیم چه خبره. من مرضیه شریفی کبیر کلاس 4 ابتدایی ام، دوست داشتم عدد 1. سلام عالی بود انتشار میدم. با خدا معامله کردن بهتره تا با بنده معامله کردن. خانم فتی گفتن 1 عالی بود. سلام 1 باحال بود. غلام رشتی سلام، گزینه 1 منو بچه‌م داریم تنها، برنامه‌تون رو گوش میدین. آخه میگه آقامون به خاطر جرایم غیرم واسه 20 تومن الان کنارمون نیست. امیدوارم که هرچه زودتر شرایط دور هم جمع شدنتون فراهم بشه و امیدواریم که گرمای زندگیتون 100 چندان بشه. میگن خوبی بیش از اندازه یه جایی تبدیل به وظیفه میشه، اینم حرفیه. گفتن خوبی زمانی خوبه که طرف درک و شعور داشته باشه، اینم یه نظریه. سید صادق موسوی از خرم‌آباد فرستاده. گفتن که حساس نشین، حواسش به برنامه نبوده، بعد خواست پیامک بفرسته اسمش خونده بشه. کی؟ سلام آقا، داداشمون راست گفت، درسته. من ازش اول برای خودم درس میگیرم بعد میفرستم برای دیگران. سلام بر عوامل محترم رادیو سبا. سبا آها، این به ما ربطی نداره، این برنامه خوبه اون برنامه بده رو دیگه، اینجاش یه جور دیگه است، یه برنامه دیگه است. اول باید خوب گوش کردن رو یاد بگیریم. عدد 1 فرستادن دیگه، بریم ببینیم. اشتباه گفته خوبی میکنیم، بی توقع باشیم، اما اون طرف کارش را افتاد دیگه، اینجوری هست. یه آدم از خوبی کردنش پشیمون میشه، حالا نظرشون گفتن دیگه. ببینیم چه خبره. گفتن که آدم هر کاری رو داشت انجام میده برای کسی نباید منتظر دریافت پاسخ باشه، چون ممکنه پاسخ ها متفاوت باشه. گزینه ها رو یادم رفت چی بود. همین، دمت گرم، مرسی. و اما حرف بچه های همشنا. خب اول اینکه میخوام بگم که اصلا حرف امروزمون اینه که حواسمون باشه داریم چه داده هایی رو سمت ذهنمون میفرستیم، حواسمون باشه چه حرف هایی رو داریم توی این مغزی که این توتی ضبط میکنه، ثبت میکنه و تکرار میکنه، داریم میبینیم در زندگی واقعی، در فضای مجازی، و خیلی حواسمون رو جمع کنیم. یه نکته ظریف میخوام بهتون بگم، اونم اینه که خیلی ها هستن تو فضای مجازی، باز هم برای این که تعداد مخاطباشون رو ببرن بالا، برای این که بگم ما آدم های خیلی خوبی هستیم، اون پولایی که از شما گرفتیم نمیدونم هیچ ایرادی نداشته و این داستان ها، کارهای به ظاهر خوب میکنن، یعنی به نوعی نمایش کار خوب دارن انجام میدن. اصلا نمیگم بعدا آدم کار خوبشون نشون میده 4 الگو بگیرن، ولی بعضیا اینقدر به قول خودمون تابلو این کارو انجام میدن که آدم میفهمه که این ته داستانش اینه که میخواد اون چهره پول پرست و نمیدونم از مردم پول بگیر و نمیدونم سر مردم شیره به مالش میخواد پاک کنه. حالا قبلنا مثلا چه میدونم طرف مثلا چه میدونم تو بازار بوده، سر 10 هم کلا گذاشته بوده، بعد یهو تصمیم میگرفته که مثلا دوتا کار خیر بکنم به شوره ببره اون قبلی ها، یعنی عداشو جلو مردم در بیارم، اون آبروی از دست رفتم و دوباره به دست بیارم. چند وش داره دیگه. حواسمون باشه که کسی که داره کار خوب میکنه از تای دلش واقعا داره انجام میده و ریا توش نیست. یا اینکه نه میخواد فقط یه جورایی خودشو توجیه کنه، کارهای قبلیشو توجیه کنه. اگه واقعی باشه، یعنی درس گرفته باشه از اشتباهاتش، بازم خوبه، ولی غالبا این اتفاق نمیفته. بازم بهتون میگم مراقب باشین که چه چیزی دارن به ذهنتون، چشمتون منتقل میکنن. اینقدر راحت همه چیزتون رو در اختیار فضای مجازی و هر صفحه و بقول هر پیجی و اینا قرار ندین، خواهش میکنم. هر آدمی حتی تو زندگی واقعیتون، اینقدر ما درگیر حاشیه و اتفاقات زرد و نمیدونم این بچهش نمیدونم امروز سرمان خورد و اون نمیدونم ظرفش افتاد توی نمیدونم ظرف گرون قیمتش شکستش گریه میکرد فیلم گذاشته، اینا چیه آخه؟ دنبال حرف حساب باشی، حرفی که بتونه یه تکونی به زندگیمون بده، یا نه اصلا دنبال حرف حساب نیستی، حداقل یه جایی رو دنبال حالتو خوب کنه، اینه که میتونی. خب یه اطلاعی هم بهتون بدیم برای اونه که خیلی تنازن، مخاطبین رادیو سبا هستن و دوست دارن که توانمندیشون رو به دیگران هم نشون بدن، حال دیگران رو بهتر کنن. یک جشنواره بسیار خوبی رادیو سبا داره برگزار میکنه با عنوان زیر چتر لبخند که جای شماست.
فرصتی برای علاقه‌مندان تناز. زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شما. زیر چتر
لبخند. مشالله از کاشان روی خط ارتباطی ما هستن.
گفتم پدرم را که چه منظوم و به حق خوب زدی حرف دلم را.
چیه؟
کیبورده.
من نبردم
عزیز من، میگم کیبورد. ای بابا.
سلام آقای مدی، میخواستم بگم پسرم امروز به مدرسه نمیتونه بیاد. زیر چتر
لبخند. فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. شما مخاطبان عزیز میتوانید در بخش های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
بله، امیدوارم شرکت کنین و جزء برگزیدگان این جشنواره بشین، ببینیمتون اینجا تو رادیو سبا. اما خدمتتون بگم که برنامه تقریبا تموم شد، دیگه چیزی ازش نمونده جز حرف آخرش. هر جایی که هستی خود واقعی تو نشون بده. آدم های غیر واقعی خودشونو خیلی راحت لو میدن. شاید غیر واقعی بودن، ادا در آوردن تا یه جایی، تا یه مقطع کوتاهی جواب بده، شاید توی مقطع کوتاهی یه سری بهبه و چهچهت کنن، ولی در نهایت لو میری و سقوطش خیلی سنگینه. هر جایی که هستی، هر چیزی که هستی، تو هر فضایی که هستی، خودت باش، خودت باش، خودت باش. نگی که نگفتی. خدا نگهدار.
فلاش‌تانک تاپ. فلاش‌تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ،
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، ترها شادی میبخشه، مهد فرشه مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانه قالی‌شویی عدیب. تلفن سفارشات 0214174. عدیب نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کن ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
دوستان عزیز، به برنامه تمام رخ خوش اومدید. شما دارید تمام رخ رو میشنوید. بنده هم یه مقدار سرما خوردم، حال و روزمون بد، اما خب مسئولیت خطیری رو به ما سپردن، گفتن که بیاید اینجا افشاگری بکنید راجع به شخصیت‌های غرب زده و غربگرا در تاریخ ایران که به تاریخ ایران و فرهنگ ایران خیانت کردن. نازنین، شاید براتون سوال باشه که چرا ما داریم راجع به این افراد صحبت میکنیم و به این شخصیت ها میپردازیم. پاسخش روشنه. برای اینکه الان و آیندگانمون از این افراد و شخصیت ها در طول تاریخ درس بگیرن، اشتباهاتی که اینها کردن رو تکرار نکنند.
از گذشته تا فردا، از قدیم تا الان، گوش بده تو به حرفان، تاریخ نباشه برات کنگ. از کار تو شدی کشور، تاریخو بدون تو بتر، همه چی رو وسط نوشتم، با ما ببین گذر زمان. رو خائنای وطن فروش و کارگرا، انگلیس آمریکا، دشمنای ما و مردم ایران. بذار کنار هر چی شنیدی تا الان، تو گوش بده به ما از رادیو، ما بلدیم این بازیو، نمی کنیم صحنه سازیو، گوش بده به تمام رخ، گوش بده به تمام رخ، به تمام روح، گوش بده به تمام روح، گوش بده به تمام روح.
شخصیتی که امروز میخوایم بهش بپردازیم احسان الله یارشاطر در سال 1299 خورشیدیه که اونجا تو تهران به دنیا آمد. اون تو دوران کودکیش در سالهای پرتنش پس از انقلاب مشروطه بزرگ شد و در دوران پهلوی دوم به اوج فعالیت‌های علمی خودش رسید. تو این دوره حکومت پهلوی با شعار مدرنیته و غربگرایی تلاش داشت فرهنگ سنتی ایران رو به نوعی نوسازی بکنه. اما خب تو این راه خیلی از ریشه ها و اصالت ها رو هم نادیده گرفته بود. یارشاطر تو این دوران به عنوان یکی از چهره های علمی و فرهنگی ایران شناخته می شد. اون بیشتر به تحقیق و نگارش تو حوزه های فرهنگی ایران می پرداخت. اما خب نکته جالب اینجا بود که آثارش بیشتر از اینکه فرهنگ ایران رو از درون بررسی بکنه انگار از دید یک ناظر غربی نوشته شده بود. یعنی اصلاً متون خودمون رو بررسی نمی کرد. می دید اول اونا چی راجب ما گفتن، بعد می اومد شاید سراغ متون داخلی. به همین دلیل برخی اون رو بیشتر یک مبلغ فرهنگ غربی می دونن تا یک محقق واقعی ایرانی. یارشاطر در زمان پهلوی دوم جایگاه علمی مهمی داشت. اون استاد دانشگاه تهران بود و در مجامع فرهنگی هم حضور فعالی داشت. اما خب این جایگاه چطور به دست اومد؟ آیا به دربار متصل بود؟ در ظاهر یارشاطر مستقیما وارد سیاست نشد، اما خب ارتباطش با نهادهایی که از جریان غربگرایی حمایت می‌کردند جای تأمل داره، به خصوص وقتی که می‌بینیم اون بودجه‌های پژوهشی قابل توجهی از بنیادهای خارجی مثل بنیاد فورد دریافت کرده. این سوال پیش میاد که آیا این حمایت‌ها صرفاً برای ترویج علم بوده یا اهداف دیگه هم تو کار بود؟ جالبه که بدونید در همون دوره که یارشاطر و یارشاطرها مشغول نگارش دایرة المعارف ایرانیکا بودند، پژوهشگرای دیگه مثل علامه قزوینی، دهخدا، ملک و شعرای بهار به سختی برای حفظ هویت ایرانی تلاش می‌کردند. برای مثال وقتی علامه قزوینی سالها از عمرش رو صرف تحقیق در مورد نسخه‌های خطی شاهنامه کرد، یارشاطر کت و شلواری پوش کراوات بزن به یقه و خیلی جلب مال این ور و اون ور و من اینجوریم اونجوریم بر منابع غربی تاکید داشت. میدونی مثل این میموند که اسم شاهنامه رو شنیده بود اما راجب شکسپیر مطلب مینوشت، یا نه ده خدا که تو گوشه خونش لغتنامه ای نوشت که هنوز هم که هنوز بی نظیره و تقریبا اسمش رو همه ایران میدونن. اما یارشاطر ترجیح داد منابعی بنویسه که بیشتر از دیدگاه غربی ها ایران رو معرفی میکنه. اگر بخوایم یه نگاهی به آثار یارشاطر بندازیم، آثارش بهمون نشون میده که اون بیشتر به ستایش از فرهنگ غربی علاقه داشت. برای مثال در یکی از مقالاتش مینویسه که ایران برای پیشرفت نیازمند الگوگیری از تمدن غربه. این در حالیه که حتی تو همون دوره پژوهشگرایی مثل ملک و شعرای بهار نشون دادن که سنت‌های ادبی ایران چقدر میتونه الهام بخش باشه. حالا سوال اینجاست، چرا یارشاطر به جای معرفی عمیق فرهنگ ایرانی بیشتر تلاش کرد تا ایران رو از دید یک خارجی بازگو کنه؟ آیا یارشاطر هم مثل همونا بود که همیشه مرغ همسایه براش قاز بود؟ یا نه اساساً به تاریخ ایران اعتقادی نداشت؟ یکی از نکات جالب درباره یارشاتر ارتباط اون با بنیادهای خارجی بود. گفته میشه که اون برای نگارش دایره المعارف ایرانیکا بودجه های کلانی از بنیاد فورد و دیگر نهادهای غربی دریافت کرده. اینکه چرا این بودجه ها صرف بررسی فرهنگ ایرانی شد و نه تقویت اون خودش یک سوال بزرگه. مثلا چقدر از این بودجه صرف ترویج ادبیات سنتی ما مثل شاهنامه و دیوان و حافظمون شده ها؟ و چقدر از اون برای بازنویسی تاریخ ایران با نگاه غربی استفاده شده؟ در همین دوره پژوهشگرایی هم بودند که یارشاتر رو نقد می‌کردند. مثلا شفیعه کتکنی تو یکی از گفتگوهاش اشاره کرده که احسان الله یارشاتر شاید محقق بزرگی باشه، اما نگاه اون به ایران بیشتر از یک دریچه بیرونی بود تا یک دلبسته به فرهنگ ملی. این نقدها نشون میده که حتی در زمان خود یارشاتر افراد زیادی بودند که با رویکرد اون مخالفت داشتند و معتقد بودند نگاه اون به ایران بیش از حد وابسته به فرهنگ غربیه. یارشاتر شاید تو کتابخونه‌های دنیا جایگاه ویژه‌ای داشته باشه، اما خب تو خونه‌های ما ایرانی‌ها هنوز دیوان حافظ و شاهنامه است که داره حکمرانی می‌کنه، نه حرفای صد من یک غاز یارشاتر تو کتابای دوزاریش با پولای بنیاد فورد. اما دوستان عزیز تمام رخی نازنین رادیو سبا، برنامه امروز رو با این سوال تمام میکنیم. آیا واقعاً پژوهش‌های یارشاتر به تقویت هویت ایرانی کمک کرد یا اون فقط واسطه‌ای بود برای معرفی ایران به جهان با نگاهی که شاید کمی غرب زده به نظر برسه؟ یا شاید اونطوری که غربی‌ها دوست داشتن ایران تو دنیا دیده بشه؟ بازم میگیم این که ما داریم الان راجع به یارشاتر تو دوران پهلوی صحبت میکنیم دلیلش اینه که آیندگان ما درس بگیرن، مسئولین فعلی ما درس بگیرن، به تاریخ ایران اهمیت بیشتری بدن. ما فرهنگ بسیار بسیار غنی داریم، باید قدرش رو بدونیم. دوستان عزیز تا درود دیگر بدرود.
بیا با هم در اون قدیمان بریم، از امروز و زمان حال بگذاریم، با من تو هم عاشق تاریخ میشی، حرفامو بشنوی تو جات میخ میشی، وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. روما جرانی و سبا سبا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو، یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه یه تمام رخ. میخوام از آدم های خواهد بگم، بخوش باشه گوشات و تیز کن یکم، آدم هایی که ایران رو فروختن، چشماشون رو به قرب دنیا دوختن، برای ایران رو شکسته بودن.